اللهم صل على محمد وآل محمد. مسئله زیر گنبد، قبلا ما اونجا بودیم زیر گنبد، اونجا که صدا میپیچه و فهم نمیشه واقعا خیلی وقتا برای افراد، ولی گفتن که اون موقع گفتن که ما میخواییم مهندس نمیدون آلمانی بیاریم که این مشکله رو حل بکنه که نپیچه صدا. خب الان مشکله اونجا زیر گنبد مشکلش این هستش که اگر برطرف شده باشه، حالا ممکنه که البته امر ما و امر این جلسات به دست جناب آقای سبحانی است که اینجا رو هم ایشون لطف کردن و آمدیم اینجا، حالا ایشون هم که با اولیاء امور اینجا آشنا هستند و در ارتباط هستند ممکنه این جهت در میان بگذارن اگر اونجا مسئله صوتش حل شده باشه، و الا واقعا امرش اشکل از اینجاست و معمولا معلوم نمیشه، مفهوم نمیشه صدا و مطلب، میپیچه صدا اونجا، بنابراین مشکل اونجا اینه. و اما جاهای دیگه هم اون شبستانهای دیگه اونها مربوط به مراجع عظام و اینا هست، اونجا دیگه جای ما نیست که بودیم، اونجا جای بنده یعنی نیست که بودیم. خب ولادت با سعادت مولای من امام هادی سلام الله علیه را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان مبارک این امام همام کوتاه نفرماید و ما را از شیعیان و موالیان راستینش مقرر فرماید. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي ابن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك و احل حلالک و حرم حرامک و بین شرایعک و فرایضک و خص و حض علی عبادتک و امر بطاعتک و نهى عن معصیتک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و ذریت انبیائک یا اله العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در ادله اجمالی بود که به آیات و روایاتی که به اونها استدلال شده برای اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت داده شده است. این جوابهای اجمالی وجوهی است. وجه اول فرمایش صاحب جواهر بود که عرض شد و مناقشش بیان شد. وجه دوم فرمایش محقق بهایی قدس سره هست که حاصل فرمایش ایشون این شد که مفاد این روایات مطلبی را به حسب ظاهر داره افاده می کند که محذور داره و به خاطر اون محذور علم پیدا می کنیم این مفاد ظاهری مقصود نیست. مفاد ظاهری چیه؟ مستدل میگه مفاد ظاهری این روایات و این آیات مبارکات این هستش که وجوب امر به معروف مشروط هست به این که آمر و ناهی گناه از او سر نزنه، نه صغیره و نه کبیره، که از این تعبیر به عدالت بگه گناه ازش سر نزنه، چون به هر چی میخواد امر کنه اون یا واجبه، اون واجبه پس باید انجامش بده تا مشمول آیات نشه، اگرم حرامه و منهیه یا کبیره است یا صغیره است بالاخره پس باز باید مرتکب اون نشه تا بتونه نهی کنه، و الا اگه نهی کنه بهش گفته میشه لما تقولون ما لا تفعلون، یا گفته میشه که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. بنابراین اگر این مدلول رو بخوایم بگیریم، نتیجه این میشه که فقط معصوم یا کسی که اگر معصوم نیست و توبه کرد قبلا انجام داده، گناهی از او سرزده، توبه کرده باشه و بعد از اون توبه دیگه گناه صغیره و کبیره از او سر نزده. یه عده معدودی میشن معصوم و این چنین آدم ها. بعضی از دوستان که خیال کردن فقط معصوم، نه، عرض کردیم فقط معصوم نیست، معصوم و این چنین آدم ها، که در عبارت ایشون هم این بود، میفرماید لقتزت لو تمت دلائلکم لقتزت عدم وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا علی المعصوم علیه السلام و من لم یقع منه من حین بلوغه او حین توبته ذنب صغیر ولا کبیر. یا از اول بلوغش ذنبی از او سر نزده باشد، یا اگر زده توبه کرده و بعد از توبه دیگه سر نزده باشه. بله؟ خب بعد از توبهش سر نزده باشه دیگه. خب این آدم وقتی ما میخواییم آمار بگیریم حساب بکنیم، در جامعه افراد اندکی میشن، 14 معصوم علیه السلام و اونم که همیشه حالا دستشون باز نیست، مشکلاتی که دارن، و یه عده آدمایی که بعد البلوغ هیچ صغیره و کبیره ازشون سر نزده، یا اگر زده توبه کردند و بعد از توبه دیگه سر نزده. خب اینا قلیل و ما هم. وقتی اینا قلیل شدن نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که باب حسبه، چون دیگه نمیتونه کسی انجام بده، مسدود بشه، باب حسبه منصد بشود، برای خاطر اینکه کسانی که شرایط امور حسبه رو داشته باشن خیلی قلیله. حالا یه معصوم علیه السلام بود، خب این معصوم علیه السلام تو مدینه است مثلا، چجور نهی از منکر کنه کسی که در قم، کسی که در تهران، کسی که در شهرستان‌های دیگه است، کسی که در محلات دیگه است؟ یا حالا 7-8 نفر هم پیدا شدن که اینا بله عادل حسابی هستن، لا صغیره ولا کبیره، هیچی ازشون سر نزده، یا اگر سر زده توبه کردن. ولی بیشتر مردم که اینجوری نیستن، بنابراین امور اسبی زمین میمانند. این فرمایش شده به این وجه، به حال این که ما یقین داریم امور اسبی چیزی نیست که شاره یرزا به ترکهی، چون چیزی نیست که شاره یرزا به ترکهی، حتما پس شرایطی براش نگذاشته که به عدم انجام بیانجامد. پس این ظواهر رو باید دست ازش برداریم. میپذیریم ظاهر بدوی آیات و روایات اینه، قبول، اما به این دلیل اجمالی قد پیدا میکنیم این ظاهر مقصود نیست. باید مقصود چی دیگه؟ حالا هر چی میخواد مقصود باشه، ما به اون کار نداریم. ما میخواد میگیم این شرطی که شما دارید میگید این تمام نیست، این ادله وافیه به اثبات این شرط نیست. این فلزا میشه جواب اجمالی. آیا این کلام صحیحه و تمامه یا نه؟ این کلام اشکالات عدیده ای برش هست که باید ببینیم که آیا جواب دارید شما از اونها یا نه. اشکال اول نقضه به باب قضا. خب میدونید یکی از لوازم زندگی بشر باب قضا دیگه، دعاوی و مشاجرات و اینا زندگی بشر رو پر کرد. اگر جایی نباشه که اینا رو فیصله بده، نظام زندگی به هم میخوره. یکی از ضروریات قطعی است مسئله قضا. خب در مسئله قضا قاضیشو شارع فرموده عادل باید باشه. یکی از ابزار قاضی بیانه هست، بیانه هم این است که عادل باشه. خب شهود، بیانات باید عادل باشن، قاضی باید عادل باشه. خب اینجوری که شما میفرمایید اگر عدالت شرط باشد لازم میاد، این محظور اینجا میگیم اگه عدالت شرطه که لا صغیره از اون قاضی سر بزنه، لا کبیره سر زده باشد، یا از اول بلوغش سر نزده باشد، یا اگر زده است قبل از اینکه به منصب قضا بیاد توبه کرده باشد، خب چقدر پیدا میکنه؟ اونم برای همه جوامع، برای همه جا یکی پیدا شد، میلیون ها پرونده به این یکی بدیم، اونجا رو چجور حلش میکنید؟ هر چی جواب اونجا هست، اونجا هم دست از عدالت میخواید بردارید، از اشتراط عدالت، یا نه فقیهی ندیدیم معمولا دست از اشتراط عدالت بردارد، مگر به عنوان ثانوی و ضرورت. بله، عنوان ثانوی و ضرورت، کما اینکه الان هم مرحوم امام قدس سره به خاطر اینجا و الا فتوای امام هم اینه که شرط قاضی اینه که عادل باشه و مجتهد باشه، اما به خاطر ضرورت خب دست از این دو شرط در ظرف ضرورت به اندازه ضرورت خب برداشت، حتی از عدالت هم دست برداشتن و فساقت فرمودن کفایت میکنه، چون ادعی هم باز نمیرفتن میگفتن ما خودمون عادل نمیدونیم، گفتن همین که موثق باشه کفایت میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون طرفش مسلم است که اگه قضا نباشد شیرازه امور به هم میریزد. پس بنابراین میفهمیم که در این ظرفی که لا مناس الا از اینکه باید قضاوت باشه، شارعی شرایطی نگذاشته که قابل عمل نباشه، در ظرف ضرورت نیست، اون شرایط مال حالت عادیه، در شرط وجوب. بله. و همچنین باب طلاق، خب طلاق مگه نباید اندل عادل باشه؟ خب اونجا چی؟ این مجموعه این اموری که در شهر هستش، حالا نماز جماعت و اینا حالا نخوندن طوری نمیشه نماز جماعت نخوند، اونجا هم عادل باید باشه. اونجا یه راه حل دیگری هم داره که پیش مأموم باید عادل باشه، نه خودش باید عادل باشه، فتوای معروف اینه. اما در باب طلاق نه، خودش واقعا پیش خودش باید عادل باشه تا شاهد طلاق باشه، قاضی باید پیش خودش عادل باشه تا بتونه قضاوت بکنه، شاهد باید پیش خودش مثلا عادل باشه، چون بیانه اصلا یعنی این مثلا. خب پس بنابراین هر چی شما اونجا جواب بدید ما هم اینجا جواب بدیم. ثانیا جواب حلی این است که اینجور نیستش که واقعا عدول کم باشن، و الحمدلله عدول فراوانه، نه همه مردم عادل نیستن، اما اینطور هم نیستش که برای این مناسب برای امر معروف و نهی از منکر کردن اینجور باشه که نباشن عدول، و به الحمدلله وجود داره، اکثر علما و اکثر حوزویان مردم اینا رو عادل میدن و واقعا هم اینجور هست، مخصوصا سابقا که حالا بهتر از حالا بود اوضاع دیانت از جهاتی، چون الان چیزهایی که موجب انحراف میشه و کذاب میشه و کذاب میشه شهوات رو برمی انگیزه فراوان تر شده. خب مهرن در اثر این اون تقواهای قدیم که اصلا بر نمیخورد با این مظاهر جاذبه خب بیشتر بود، این قهریه، ما بچه که بودیم قم اصلا جاذبه نداشت بلکه دافعه داشت، قم آب شور کذایی و خیابانهای کذایی و وضع اقوام و خیشان که گاهی میمدن از حوصله شون نمیگرفت اینجا بمونن، یعنی آب که آب شور کذایی یا تلخه یا فلان اینجوری یا اون اینجور اونجور، بنابراین. ولی خب حالا الان هر جا نگاه میکنی قم شده مثل کذا. خب این جاذبه های فراوانی که الان ایجاد شد بنابراین کمتر شده، ولی اینجوری نیست که به حمدالله نباشه. ثالثاً این که شما میفرمایید امور حسبیه معطل میماند، مقصودتون از امور حسبیه کل امور حسبیه است یا خصوص امر معروف و نهی از منکره؟ اگر میفرمایید که با این کل امور حسبیه تعطیل میشه، کل امور حسبیه تعطیل نمیشه، همونطور که در بحث ولایت فقیه گفتن ولایت مال فقیه، نبودن عدول مؤمنه، نبودن فساق که امین باشه، چون این کار زمین نباید بمون. پس بنابراین اینجور نیست که همه امور حسبیه تعطیل بشه. و اما امر به معروف و نهی از منکر، خب بله ممکنه حالا فرض کنید تعطیل بشه، ما از کجا فهمیدیم که شارع لا یرضا به ترک امر به معروف و نهی از منکر مطلق، لا یرضا به امر معروف و ترک منکری که او مجعول کرده، مشروع کرده، قانون گذاشته، یعنی این امر معروف و نهی با شرایطش این باید لا یرضا به ترکه، اگر یکی از شرایطش همین هم هست که عادل باید باشه آمر و ناهی مثل بقیه شرایط. حالا مثلا یکی از شرایطش اینه که احتمال تأثیر بدید، جامعه جوری شده که ما احتمال تبعیض کم میدیم، بعد دیگه این شرط دیگه نیست، یا جوری شده که مفسده داره، هر کی امر معروف و نهی از منکر بکنه ضرر بهش میرسونن، برمیگردن یا یه قمه بهش میزنن یا یه چاقوبش میزنن یا چیکارش میکنن. خب مردم اینجوری شدن. خب شرط امر معروف وجود نداره. وظائف دیگر ممکنه در اون صورت بیاد، مثلا اندراس احکام نشود، چه نشود اونا وظائف آخره، ربطی به امر معروف و نهی از منکر نداره، این با واجبه شرایط خاصی داره. بنابراین اگر بیفرمایید حسبه تعطیل می شود، یعنی مطلقا امور حسبیه تعطیل می شود، این چنین نیست. اگر میفرمایید خصوص امر معروف و نهی از منکر تعطیل می شود، لا بأس به، چون ما دلیلی نداریم که لا یرز الشارع به ترکه الا اجهال، بلکه ادله گفته با این شرایط با این خصوصیات ما تابع ادله امر معروف و نهی از منکریم. اگه ادله امر معروف و نهی از منکر داره او رو واجب میکنه در یک اطار خاص، در یک با یک شرایط خاص، که ما نمیتونیم مازاده بر او بگیم شارع این مقدار هستش که لا یرز به ترکه، با این شرایط لا یرز به ترکه، نه مطلقا لا یرز به ترکه. پس بنابراین این فرمایش شیخ قدس سره تمام نیست، فلذا شاید محقق صاحب جواهر و امثال این بزرگان با اینکه کلام بهایی رو دیدن اصلا متعرض این وجه نشدن که حتی ذکر کنن و جواب بخوان بدن، شاید به خاطر اینه که او رو واقعا در غایت ضعف دیدن که متعرض نشدن. چون اختلال نظام عقلیه، خیلی از این چیزا عقلیه، زندگی اصلا نمیشه کرد، نقض غرض شارع لازم میاد، خلق کرده انسان ها رو برای چی؟ خب همه سر به خدمت کشتار و همه همدیگر رو به خدمت شما عصفت که امنیت نداشته باشن، کسی نتونه زندگی بکنه، خب برای چی خلق کرده این دار؟ این امر عقلیه، اختلال نظام یه امر عقلیه بود، هیچ اختلال نظامی لازم نمیشه، گناه میکنه خب بکن. بله، حکمت علت نیست دیگه. بله حکمت هست، نه آخه در مقابل شارع که دکون باز نمی کنیم، شارع داره با این خصوصیات میگه حکمت دارد، شارع تشخیص داده میگه آقا اگر شما احتمال تأثیر میدی و ضررم برات نداره و عالم به اون حکمم هستی و اون حکمم بر اون شخص منجزه، این در این صورت بله من از تو میخوام که امر بکنی و نهی بکنی. حالا این آقا میگه ما از عدل از کتاب و سنت فهمیدیم، خدا یه شرط دیگری هم اضافه فرموده علاوه بر اونا که عادل هم باید باشی، یا لااقل خودت فاعل اون منکر یا تارک اون واجبی که داری امر و نهی بهش میکنی نباشی. در این اطار خب تو چطوری میشه؟ و هم بله بعد البته حالا این بحث در باب عدالت ملکه است یا مطلق مشی در جاده شریعت است، ولی اینکه ملکه پیدا نشده باشه. اخیراً بزرگان و محققین اخیر اینا میفرمان نه، خود نفس استطراق در جاده شریعت عدالت است، ولی ملکه پیدا نشده باشه برای شخص. یه نفسی داره خیلی و به زور داره در جاده شریعت، این عادله، درست؟ یا اوائل بلوغش هنوز ملکه نشده، باید مدتی بگذاری تا ملکه ایجاد بشه، هنوز ملکه عادله، درست؟ عادل کسیست که در مرد در جاده شهر حقیقت حرکت میکنه، لا یمین و لا یسار، این آدم عادلیه. روایات هم در روایات هم نفرموده باید ملکه داشته بی، فرموده کسی که اینطوره عادل، همین که این افعال انجام میده، اون طرقه انجام میده، میگه این عادله. بنابراین عدالت بله بهتر اینه که انشاءالله انسان واجد ملکه عدالت بشود، اما اینجور نیستش که اگه واجد ملکه نشود در اصل خصوصیتی که نفسش داره که به این زودی ها چموش زیر بار نمیره، ملکه برش پیدا نمیشه، یا اینکه اوائل بلوغشه و هنوز تمرین نکرده که ملکه ایجاد بشه، اونم عادل. بله حال عدالتو در زم اونا هم روشن میشه دیگه، اون قائلا واضحی نداره، حالا اونا رو متعرض میشیم هم. بله اونجا نمیگیره. بله درست، بله بله این محضور مال اونجاییست که عدالت بخواد. و اما وجه دیگر، وجه سومی که باز افاده و شیخ البهائی قدس سر رو شیخ بهایی فرموده محذور دیگری که وجود داره که ما اگه بخوایم به مدلول این آیات و روایات و اون چه که ظاهر بدویش اخذ بکنیم پیش میاد اینه که به اتفاق فقها ها یک گناهان صغیره نادره منافی با عدالت نیست. یک کسی نادرن خدای نکرده یک گناهی ازش سر گذار صغیره ازش سر بزن، این از عدالت نمیفت. حتی استغفار هم اگه نکنه، مگه بگیم که استغفار خودش وجوب داره، این نکنی کبیره میشه. گناه صغیره لا یوجب الخروج من العداله. ایشون میکنم به اتفاق افقها این روایتی که این آیات و روایات که نمیگه عدالت شرطه، میگه چی شرطه؟ میگوید شرط است که شما اون چی که میگید اینجور نباشه که عمل نمیکنید، چه صغیره چه کبیره. نفرمونده به شرطی که عادل باشید، گفته به شرطی که اینجوری باشید. پس مفاد این روایات چیه؟ این است که کسی که امر به معروف می کند باید اون معروف را ولو ترکش صغیره باشه ازش سر نزن، و کسی که نهی از منکر می کند باید کسی باشه که اون منکر ولو صغیره باشد ازش سر نزن. اگر ازش سر بزنه مشمول آیه می شود یا مشمول اون روایات می شود. این مدلول این روایات، ولو عادلم باشه باز مشمول آیه و روایات هست. این مدلولی است که از آیات و روایات به حسب تسلیم به اون ظاهر بدویش استفاده میشه. و حال این اجماع فقها است که عادل برش لازمه که امر معروف و نهی از منکر بکنه ولو صغیره ای از او سر بزنه، صغیره رو مانع ندیدن. خب اونا چه جور جواب میدن از این آیات؟ به چه وجه از این آیات جواب میدن؟ به هر جوری جواب میدن مام جواب میدن. حالا من اینو تکمیل میکنم به این شکل که شیخ بهایی این تکمیل رو در عبارتشون نده. اگر شما بفهمید خب اون اجماع داریم و ما به واسطه اجماع تخصیص میزنیم، میگیم بله الا این که عادل باشه و در اثر انجام صغیره و فقط صغیره انجام داده ولی عادل هست، این اب نداره، این مشمول آیات و روایات نیست. این اگه امر و نهی به اون گناه صغیره، نهی از اون گناه صغیره بکنه یا امر به اون واجبی بکنه که ترکش گناه صغیره است، این به اجماع خارج شده. جواب اینه که این لسان این آیات لسان آبی از تخصیصه. لما تقولون ما لا تفعلون الا اینجا که اب نداره، با اینکه لا تفعلون اب نداره بگید. این لسان لسانی نیست که بخواد بهش تخصیص بزن. پس از این که این لسان لسان تخصیص برداری نیست از یه طرف، از طرف دیگه اجماع و مسلم است پیش فقها که آدمی که مرتکب صغیره هست باید امر به معروف و نهی از منکر بکنه. این دوتا مطلب نشون میده به ما که پس این آیات باید یه معنی دیگه داشته باشه، چون اگه این معناش باشه باید تخصیص بخوره به اون اجماع قطعی، به اون اتفاق قطعی، با حال که ابای از اون تخصیص داره. پس باید کاری کرد که احتیاج به تخصیص نداشته باشه. چه کار کنیم که احتیاج به تخصیص نداشته باشه؟ به اینکه معناش اینی نباشه که شما میگید اشتراط وجوب. اینم فرمایش دیگری است که شیخ قدس سر رو فرموده است. این رو فرموده است که و ایزن فالصغائر النادره لا تخل بالعداله، خللی وارد نمیکنه به عدالت. و لفائلها ان ینهی عن المنکر اتفاقا ما اندراجهی فی الآیتین و الحدیث و ما هو جواب کم فهو جوابنا، که با یک اضافه کردنی اون رو اصلاح کردیم که کمتر بهش اشکال وارد بشه. خب این فرمایش ایشون. عرض میکنیم به این که اتفاق دارن شما میفرمایید علما بر این که بر اونا واجبه، این اتفاق کاشفه از قول معصوم نیست، این اتفاق در اثر اجتهاد در مقامه و اینکه اونا میگن شرط نیست. یعنی ادله در هر دو طرف مسئله وجود داره. معظم فقها یا اتفاق فقها در اثر این استنباط و اجتهادی که فرمودن بله این فتوا رو دادن. این فتوای مستند به اجتهاد لا یکشف عن قول المعصوم، چون مستند به اجتهاد اون است، ممکنه خطا کرده باشه، مدرکی هم یعنی هم، و اینجا قطعی المدرکه چون در هر دو طرف مسئله وجود داره. هذا اول. ثانیا خود این مسئله که انجام صغیره موجب خروج از عدالت نمیشه اول کلامه، که صغیره موجب خروج از عدالت نشود. بنابراین این اجماع و اتفاقی نیست که یک قرینه قطعیه باشه که موجب بشود که یک جواب اجمالی اینجا درست بشه. باب اجتهاد، ادله هر دو طرف داره، باید مجتهد ببینه که طبق موازین اجتهاد چگونه میتواند از این آیات و روایات و این ادله دو طرف اون که حکم شرعی هست استخراج بکنند. بله اگه قدما هم به خاطر مدارک چیزی که در دست اوناست، فرض کن اصحاب ائمه علیه السلام به خاطر روایات دارن میگن، نه تلقی خاص از معصوم داشته باشن، اتفاق داشته باشن، ولی به خاطر روایات دارن میگن. اونجا اعتبارو به روایات نه به فرمایش اونا. بله اگه شما پیدا کردید برای خودتون حجت دیگه، اطمینان کار شخصی. و اما راه آخر که آخرین راه دلیل اجمالی است، جواب اجمالی است، یا حالا یکی به آخر مونده است، حالا اینجوری بگیم بهترش، جواب اجمالی است، فرمایش محقق آزیا قدس سر است. آزیا فرموده باش ما قبول داریم این آیات این روایات، همینی که شما میگید مدلول اولیش همین که اشتراط وجوب امر معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام اون، اینو قبول، ولی این دلالت مورد اعراض مشهور، اونم نه مشهور عادی، مشهوری کاد ان یکون اجماع، شونه به شونه اجماع میزنه، حالا نمیگیم اجماع، ولی یه مشهور خیلی قویه. چون این دلالت مورد اعراض مشهور است، بنابراین حجت نیست، ولو دلالت کتابی باشه. این یه مطلب اصولی مهمیه اینجا، که حتی مدلول کتابی آزیا میفرماد وقتی که اعراض مشهور از او شد اون حجت نیست، چون نس که نیست که ما قد داشته میشیم، شارعین ظهوره، این ظهور وقتی حجت است که مورد اعراض مشهور نباشد، و اینجا مورد اعراض مشهوره. پس بنابراین قبول این روایات، این آیات دلالت میکنه، اما به خاطر این جد این ظهور حجت نیست. فیبقى الاطلاقات علی حال مقیدی نداره، طبق اون باید گفت شرط نیست، طبق اطلاقات. خب این کلام ایشون در اینجا یه توضیحی لازم داره که این بزرگوار چی میخواد بفرماید. یک احتمال این است که همون فرمایشی رو میخواد بفرماید که در سند میزنن اونایی که قائلن به این که اعراض مشهور کاسر حجیت سند هست. یعنی اگه سندی داریم علی رغم این که رواتش همه ثقات هستن، اما مشهور اعراض کردن، به اون سند عمل نمی کنن، به حرف اونا گوش نمی کنن، اینجا گفتن این علی رغم این که واجد شرایط هستن، وثاقت رو همه دارن، حجت نیست، بلکه کلم از داده صحتن ازداد بعدا، هرچی اینا آدم های ثقه تری باشن اینجا ازداد بعدا. چرا؟ چون در این صورت بنا عقلا بر عمل به همچین خبری نیست و دلیل حجت خبر واحد هم عمدش همون سیره عقلا است، اصلا سیره لم تقم علی العمل به ها کذا سندن. بله آقا، نه اعراض، اعراض بالاتر از اینه، یعنی همه اینایی که این خبران بر خودشون بهش عمل نمی کنه. این معلوم میشه زیر کاسه نیم کاسه. فلزا گفتن کلم از داده سعتن از داده بود. خودت داری اینو نقد میکنی، همه دارن نقد میکنن، در مرعا و منظرشون هم هست. اعراض باید ثابت بشه ها، که اعراض واقعا کردن. این یه راهه که در اصول گفته میشه. بعضی هم اینو قبول ندارن، مثل محقق خوبی که میفرمان اعراض مشهور مثل عمل مشهور لا جابرون ولا کاسر، هیچ فایده نداره. راه دوم که مهمه، شاید مقصود ایشون اون باشه، این مسئله است که قبلا هم بارها عرض کردیم، اینه که ظواهر هم جزء چیه؟ زنون خاصه ایست که باید سیره عقلا طبق اینه که به ظواهر عمل میکنه، بر همچی ظاهری که این چنینی عمل نمیکنه. این یه راه. راه دوم این است که عمل به ظاهر ما وقتی میتونیم بکنیم که قرینه برخلاف نباش، نه قرینه متصله، که قرینه متصله معمولا البته مانع انعقاد ظهور میشه سالبه به انتفاع موضوع، و نه قرینه منفصل، و احراز کنیم که اندل خطاب قرینه برخلاف نبود. اینو باید احراز کنیم. معمول موارد با اصالت و عدم القرینه که یک اصل عقلایی است، خب احراز میشه که نبود، بنای عقلا بر اینه. اما این بنای عقلا کجاست؟ کجا این اصالت و عدم القرینه رو عقلا بهش تکیه میکنن؟ میگن نه انشالله قرینه نبود. جایی که یک ملامحی، یه اموری که در تردید به اندازه انسان را و احتمال قوی در نفس ایجاد کنه که لعل یک قرینه حافه‌ای به یک زمینه ذهنی عامی در اون زمان وجود داشت که بر اساس اون اطلاق نمی‌فهمیدن، در این موارد اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه، فلذا اون ظهور دیگه حجت نیست. و در ما نهنفی این چنینه، و این قانون خیلی جواب به درد میخوره. قبلا هم تطبیقات فراوانی داشتیم، این فرمایش رو هم محقق همدانی در مصباح الفقید جاهای متعدد ازش استفاده کردن، هم شهید سند قدس سره در بحوث شهر العروه جاهای ازش استفاده کرد. اینجا شما میبینید تمام فقها ها الا من شذ منهم گفتن عدالت شرط بود، و گفتن ولو خودش آسیه، حتی همون گناهی رو که داره انجام میده، ولی وظیفش اینه که اگه دیگری انجام میده نهی کنه. این فتوای مشهور بد کاد ان یکون اجماعنه. این فتوا به ذهن ما میاره لعل این امری بوده که متشرعه تلقی از ائمه کرده، که واضح بوده که مراد اونا از این که میگن لما تقولون ما لا تفعلون این اطلاق نیست، که حتی در باب امر معروف. و همچنین بقیه عباراتی که حالا استدلال بهش میشه. پس به خاطر این اتفاق و این اجماع یا این شهرت قویه، این احتمال در ذهن میاد که لعل این روایات مقرون بوده است به یک امر ذهنی مسلمی برای روایت، برای مخاطبین که میفهمیدن مقصود چیه. با توجه به این که لعل میفهمیدن مقصود چیه و این اطلاق نداره، الان ما دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم بگیم که اصالت العدم القرینه رو جاری بکنه در این موارد. همچین بنای عقلایی وجود نداره در این ظرف ها برای اینکه قرینه ای نبوده است. بله اگه هیچ چیزی نه همینجوری گتره و گزا بگیم لعل بوده، هیچ اماره ای، هیچ قرینه ای، هیچ چیزی نیست، بگی لعل شاید بوده، این شایدی که هیچ شاهدی نداشته باشه این لا یعتنابه، بلکه اصالت و عدم القرینه جاری میشه. اما احتمالی که شاهد قوی داره و اونه که سلف و خلف همه میبینیم به این روایت عمل نکردن، اعراض کردن. حالا اعراض که میگیم یعنی عمل طبق این نکردن، این فهمو از اینا نداشتن، این اطلاقو از اینا نفهمیدن، پس لعل یه قرینه باش میدیدن، ولو اون قرینه قرینه غیر ملفوظه بوده. البته نمیتونیم احتمال بدیم که یه قرینه لفظی ای بوده و از بین رفته، چون چطور یه قرینه لفظی ای بوده، همه فقها هم داشتن یه مت قایمش کردن، این احتمالش داده نمیشه. اما قرائن غیر لفظیه احتمالش داده میشه که مستند اجماع هم همینه، اجماع کاشف نیست از یک قرینه لفظیه، از یک روایت لفظی، چون معنا نداره بگیم همه مجمعین به اون روایت برخوردن یه مرتبه اون روایت ابن رفته یا همه قایمش کردن، ولی اجماع میتونه کاشف از یک چی باشه، از یک امر غیر ملفوظ باشه، امر لبی، یعنی روشن بوده مواضع ائمه علیهم السلام اینه، همه میدیدن میفهمیدن. مثلا سوال میکن، مثلا همه میگن آقا اشکال نداره اجماع داریم برای اینکه چهار زانو نشسته تو مسجد، نداره هیچ روایتی هم نداریم، از کجا فهمیدن؟ هی میدون امیرالمومنین تو مسجد چهار بار زانو نشسته، امام صادق نمیزه چهار زانو میشه، خب همین میفهمیدن اشکال نداره دیگه، این روایت لازم نداره، اینم دیگه احتیاج نمیدونن نقلش بکنن، چون اینا همه دارن میبینن دیگه، اون ردیف اولیا، اون طبقه اول، اون معاصرین، چون این سلوک همیشگی و متعارف و متداول بوده و این چیزا قابل خیلی لزومی به نقل نمیدونن نقل کنه. بعدی هم چون میدونم قبلی هم همه اینجوری میگن، به خاطر اینکه اونا همه اینجوری دارن میگن میفهمیدن آره همینطوره، و هی طبقتن ان طبقه فتوا بر همین منوال قرار گرفته. فلذا اگر ما اجماعی را واقعا صغراش رو احراز کنیم که واقعا همه دارن میگن اینجوری، بله این میتونه کاشف باشه از این که موضع معصوم سلام الله علیه این بوده بدون اینکه حتی لفظی رو فرموده باشه. خب در این جاها حرف اینه که این نکته خیلی مهمه، خیلی جاها ما بهش ابتلا داریم که وقتی شواهد و قرائنی وجود داره مثل این که فتوای معظم فقها بر یک چیزیست و این شرط رو نمیبینیم گفته شده باشه، علی رغم این که این ظاهر این کتاب اینه، علی رغم این که ظاهر روایات اینه، پس این ما رو به تردید حد اقل میاندازه که لعل یک قرینه غیر ملفوظه وجود داشته که علی ذوق او این وجوب رو نمیفهمیدن از این روایات اونا، فلذا قائل بهش نشدن، لعل وجود داشته بود. این لعل رو با چی میخواید شما نفیش بکنید؟ با اصالت و عدم القرینه میخواید نفیش کنید؟ اصالت و عدم القرینه در این موارد جاری نمیشود، سیره عقلا در این موارد نیست. اینجا مثل کجا میمونه؟ مثل این میمونه که یک ورقه به دست ما برسه یه بخشش پاره شده، کی اینجا اصالت و عدم القرینه جاری میکنه؟ با اینکه احتمال میدیم شاید در اون بخشی که پاره شده و از بین رفته قرینه باشه، برای اینکه این افعلی که در اینجا هست، این لا تفعلی که در اینجا هست حمله بر کراهت یا استحباب می شود، اینجا نمیگن اصل اینه که انشاءالله قرینه بر این نبود، میگن آقا یه بخشش پاره شده یه بخشش بن رفته، اینجا که بنای عقلا بر این نیست. این جور جاهایی هم که همچین سیره هایی وجود داره یا همچین اجماعی یا همچین شهرتی وجود دارد ما اینجا نمیتونیم بگیم. پس بنابراین جواب دیگری که اجمالاً میدیم بدون اینکه لازم باشه به تک تک این آیات و روایات بحث کنیم در تک تک اونها و ببینیم دلالتش چطوره، میگیم آقا مسلم میگیم حرف شما درست، دلالت داره، سند اون روایات هم درسته، دلالتاش هم درسته، قبول، ولی به خاطر این جهت میدونیم اون باید کنار گذاشته بشه، اون مدلول باید کنار گذاشته بشه. خب اینا شد جواب اجمالی و حق ببخشید داره من اینو تموم کنم و حق در جواب، یعنی این جواب اجمالی اخیر رو ما قبول داریم به این بیان دومی که برای فرمایش آغازی ها کردیم. آغازی ها فقط فرمود این مورد اعراض است. لعل مراد جدی واقعی و توضیح کلامشون این باشه. به این وجه اخیر ما این جواب اجمالی اخیر رو قبول داریم. و اما جواب تفصیلی انشاءالله برای شنبه و صلی الله علیه. نه. بله شنبه هم که عید مبارک قدیر تعطیله، یک شنبه.